رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنه الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام يوم الدين امين يا رب العالمين. در بحث ولادت تا مقام امامت حضرت ابراهیم خلیل الرحمن علی نبینا و آله و علیه السلام بودیم، چند جلسه تا الان صحبت کردیم، جلسه دیگر رو پی میگیریم با یکی از آیات بسیار بسیار حساس و مهم و سرنوشت‌ساز در مسئله معاد و پیامدهای اون، که البته ما در DVD مبحث معاد نه به این داستان حضرت ابراهیم علیه السلام بلکه به مسئله معاد به طور مفصل شاید در نزدیک به 90 جلسه بحث داریم و بحثشو کردیم در گذشته و خوشبختانه به صورت DVD در اختیار عزیزان هست که می توانن رجوع کنن. اما این آیه شریفه‌ای که در این جلسه در ارتباط با زندگانی حضرت ابراهیم علیه السلام هست و خواسته‌ای که او از خدای تعالی داشته میخواییم خدمتون عرض بکنیم، یکی از آیاتیست که در واقع یکی از پیامدهای مهم بحث معاد رو در قرآن خیلی خوب روشن میکنه. خب حالا در اینجا بعد از جریان این داستان و وقعه‌ای که برای حضرت ابراهیم علیه السلام اتفاق افتاده و متاسفانه ما یه واقعه های خیلی کوچکی رو خیلی بزرگش میکنیم، ولی وقعه به این بزرگی رو خیلی ساده از کنارش میگذریم و روش مانوری نمیدیم، توجهی نمیکنیم. در حالی که اگه همین دست اروپایی ها بود و یکی از کسانی که مسلمان نیست یا شیعه نیست، عرض خدمتون که حالا مسلمان و شیعه نباشه، یعنی در واقع مسلمان هم اگه نبود، همچین واقعی براش اتفاق افتاده بود، الان جزء یکی از مسائل مهم بود و مسائل مهم عقیدتی در اروپا و دنیا برای غربی ها و همپیمانان اونها بود تو این زمینه اعتقادی، مثل مثلا العیاذ بالله، نستجیر بالله، بلا قیاس، بلا تشبیه، مثل هولوکاست که اینا یک چیزه اصلا افسانه ای و در حد خیلی کوچک رو انقدر بزرگش کردن و سپس این رو به عنوان یک مسئله اعتقادی مطرح کردن که هر کس رو کره زمین اگه بر علیه هولوکاست صحبت بکنه این محکوم به زندان، حبس و عرض به خدمت مجازات های نقدی و امثال هم هست. اما این مسئله که ما داریم مسئله که خیلی کمرنگ خطبای ما، پژوهشگران ما و دیگران از کنارش میگذرن. من امیدوارم که هر عزیزی که صدای ما رو توسط ویدیو کنفرانس داره میشنوه و تصویر ما رو داره و بحث ما رو گوش میکنه و عزیزان دیگه که حاضرن در مجلس، رو این آیه توجه کامل بکنن و ببینن که یک پیغمبری از خداوند متعال که قدرت نامتناهی داره خواسته ای رو داره و اون این خواسته رو به منصه ظهور برای اون پیغمبرش میرسونه، به مرحله اجرا میرسونه، به مرحله عالیش هم این کار هم انجام میده و چه نتیجه میخواد بگیره و ما میخواییم در پایان از این آیه شریفه چه نتیجه بگیریم. در جلسه گذشته این آیه رو خدمتون خوندیم، آیه بسیار زیبایی، آیه 260 سوره مبارکه بقره. قبل از آیه 260 آیه 259 اگر که اشتباه نکنم، او هم درخواستی رو مطرح میکنه از یک پیغمبر دیگر، خیلی جالبه واقعا، به نام جناب عزیر که عزیز و عزیر دو تا داداش دوقلو بودن عزیر پیغمبر خدا بوده و عزیز هم یک انسان خیلی خوب و وارسته بوده ولی ظاهرا پیغمبر نبوده. آیه 259 او رو مطرح میکنه و میگوید که او از کنار یک قریه ای یعنی روستایی دهی گذشت و دید که این دیوارها همه خراب شدند و مردمی که تو این روستا بودن حالا یا زلزله اومده، سیلی اومده، واقعی آسمانی اومده، اینا همه استخوناشون مونده. بعد دست به این استخونا زد، ظاهر قضیه دید که استخونا پوسیده پودر میشه همه. بعد اونجا از خدای تعالی خواست که برای او مشخص کنه که چگونه اینها رو تو زنده میکنی. حالا بحثمون سر آیه 259 نیست، من میخوام توجه بدم عزیزان که مخصوصا کسانی که علاقه به پژوهش پیرامون آیات قرآنی دارن، سراغ تفسیر میخوام برن، آیات و موضوعی میخوام بررسی کنم، مخصوصا آیاتی که با مبحث بسیار مهم معاد سر و کار داره. بعد اونجا اون آیه رو شما باز کنید بخونید، آیه قبل از همین آیه است که ما میخوایم مورد بحث قرار بدیم. اونجا میفرماید که اون عزیر این خواسته رو داشت، با داداشش هم دوقلو بودن، اینا در یه زمان متولد شده بودن از مادر، یکی پیغمبر که عزیر بود و یکی پیغمبر. بعد اینجا درخواستی کرد از خدای تعالی که چگونه تو این استخونا رو دوباره جون بهشون میدی و اینا آدم میشن و حشر پیدا میکنن، محشور میشن در صحرای محشر. این برگشت و این اصخایی میکنم خدای تعالی در جواب آمد کاری برای اون انجام داد. این یه اولاغی داشت، غذایی داشت، غذاشو عرض به خدمتون که خیلی جالبه در آیه میفهمد که غذا دست نخورده باقی مون، در حالی که غذایی بود که به زودی فاسد میشد، چون غذاها از نظر فساد در اولویت و مرتبه بندی قرار داره. مثلا شیر زود فاسد میشه، انجیر تو میوه ها زود خراب میشه، ولی خب پرتقال داد ممکنه دو هفته هم بمونه. اینه که انجیر داشت و ظاهرا شیرم داشت. این قضا رو حالا شما رجوع میکنید چون مورد بحث ما نیست، میخوایم چیز دیگه ای رو بگیم. این قضا رو برای اون نگه میداره، الاغ رو میمیرانه، خود او هم 100 سال میمیره. و اتفاقا اینجایی که هم معماهایی رو که مذهبیون درست کردن میگن که آقا اون دوتا برادر دوقلویی که با هم در یک زمان به دنیا اومدن و تقریبا گفته شده که یه زمان هم از دنیا رفتن، اینجور گفته شده، و این یکیشون 150 سالش بود، یکیشون 50 سالش بود، مثلا اینجور گفته شد. کیا بودن؟ حالا این معمایی هم درست کردم به این صورت، حالا کار نداریم معماش درست یا غلطه، کار نداریم. این 100 سال میمیره. این چیزی که داریم میگیم آیه قرآن دیگه، نه روایت و حدیث یا داستان تاریخی نیست، نه مستند قرآنی. بعد از 100 سال خداوند متعال او رو زنده میکنه، خودشو که میبینه سالمه. خب ببینید اینا رو دقت باید بکنید، غذا دست نخورده است. این خیلی جالب هست که غذا دست نخورده است، الاغ از بین رفته، استخون شده، استخوناشو خداوند متعال مجددن او رو تبدیل میکنه به گوشت و سپس جلوی چشم او ظاهرهای اینجور هست که تبدیل میشه به الاغ او، بهش میگه که آقا دیدی الان چه جوری شد، تو الان 100 سال مرده بودی. این میره تو شهر میره او داداشش چه پیرمردی شده و 100 سال نبود. بعد از این آیه حالا داستان او رو خودتون مراجعه میکنید، تفاصیل همه نوشتن. میخواین یک نتیجه ای رو در پایان بگیریم که چقدر زیباست. واقعا کسانی که میشینم خان قدرت خدا رو، این جمله رو خواهش میکنم یک مستطیلی دورش قرمز رنگ بکشیم یا تو ذهنمون لااقل با هوش خوبمون حفظش بکنیم. کسانی که میخواهن قدرت خداوند متعال رو با فرمولهای خودشون بسنجند و ببینن که آیا جواب میده یا نه. خب این وعده یه همچین چیزی اشتباه محضه دیگه. حالا هر کی میخوان بین فلاسفه باشن، بیرون از فلاسفه باشن، روشن فکرای ما باشن، هر چی باشن، قدرت نامتناهی پروردگار رو با فرمولهای خاص خودشون بسنجن. حالا این یک جمله ایش داشته باشید. بریم آیه 260. آیه 260 رو خوندیم تو جلسه گذشته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموت. و هنگامی که حضرت ابراهیم علیه السلام در پیشگاه پروردگارش عرضه داشت که پروردگارا به من بنما، ارنی به من بنما، به من نشان بده، کیف تحیی الموتا، که اون جلسه صحبت کرد، نه این که نشان بده که به من بنما یا نشان بده یا به من مثلا یه چیزی مطلبی بگو که من حالیم بشه که معاد چجوریه، آیا مردگان زنده میشن یا نه، میفهمد چگونگی زنده شدن مردگان، یعنی مردگانی که از بین رفتن، استخونشون هم پود شده، خاک شده، همه از بین رفتن، چگونه اینا زنده میشن. اینو دقت داشته باشید دوستان مدرسمون و پژوهشگرمون، یه تیکه ای رو اینجا دقت بکنن. از ادامه آیه که میفرماید قال اولم تؤمن، که ما توضیح دادیم آیا ایمان نیاورده ای، خدای تعالی میدونه ابراهیم ایمان آورده، برای ما داره، برای مخاطب که ما هستیم داره مطرح کنه که ما هم این سوال رو قبل از این که ما سوال کنیم خود خدا سوال کنه و جواب رو بگیره که ما خیالمون راحت باشه. خب سوال کرده جواب گرفته، قال اولم تؤمن، آیا ایمان نداری؟ ابراهیم علیه السلام هم عرضه داشته که قال بلا ولیکن لیتمئن قلبی، میخوام به درجات پایانی یقین برسم و قلبم کاملا آرامش پیدا کنه. از اینجا شما متوجه بشید که قال فخذ اربعه من الطیر، یعنی برو چهار تا مرغ رو بگی که حالا ما توضیح میدهیم که به چه صورت بوده. از اینجا شما میفهمید که کیف تحیی الموتا اصلا سوال حضرت ابراهیم برای چگونگی زنده کردن مردگان برای روشن شدن چی بوده، نه صرف این که یک مرده رو خدای زنده کن من ببینم. خب یه نفر مرده این وسط افتاده، کیف تحیی الموتا، چگونه زندهش میکنی؟ بگه من اینجور زنده میکنم، زنده شو، اونم زنده بشه. این نبوده. اگر این بود دستور خدای تعالی به حضرت ابراهیم نبود که فخذ اربعه من الطیر، نیازی به این کار نداشت. از فخذ اربعه من الطیر یه لطافتی در کلام و در آیه است، دقت بکنید، میفهمیم که حالا توضیح میدیم که سوال ابراهیم از این قضیه بوده که من ابراهیم میخوام بفهمم که وقتی من از دنیا رفتم خاک شدم، خاک قبر من، حالا نه خود حضرت ابراهیم، هر انسانی، خاک قبر من، مثلا اینجا میان یک درختی میکنن، مثلا من تو بهشت سرا دفن میشم، یه درخت میکنم، درخت از خاک من تغذیه میکنه، رشد پیدا میکنه، برگ میده، بعد این برگش رو یه گوسفندی میاد میبرن میخوره، بعد اون گوسفند که این برگ رو خورد چاق میشه، بعد اونو میکشن، گوشتش رو ده ها نفر مثلا توی فلان مراسم میخورن، بعد این از اجزای بدن من که خاک شده از خاک تو خیلی بدنهای دیگه رفته، این تکلیف چی میشه؟ سوال حضرت ابراهیم یه همچین سوالیه. از کجا میفهمیم؟ افخذ اربعه من الطیر، از اینجا میفهم این سوال. حالا خدای تعالی باید اینو برای حضرت ابراهیم روشن بکنه. چگونه روشن بکنه؟ خیلی ساده براش روشن میکنه، چون قدرت، قدرت نامتناهیه. دقت بکنید، یه حدیث به نظرم میاد که از امام صادق علیه السلام ما برای شما خوندیم در جلسه گذشته و به نظرم میاد که یکی دو سوال رو ما پاسخ دادیم، گفتیم که خب اگر خداوند میدونست که ابراهیم علیه السلام ایمان داره، پس چرا سوال میکنه که آیا ایمان نیاورده ای تا او بگوید که چرا، ولی میخوام قلبم مطمئن بشه؟ چرا این سوال میکنه؟ جواب دادیم اون جلسه، این جلسه هم عرض کردیم، به خاطر اینکه این درخواست در نظر مردم به عنوان تزلزل ایمان ابراهیم محسوب نشه و سوء تفاهمی هم برای کسانی که این داستان رو بعد از هزاران سال میخونن، سوء تفاهمی براشون در ایمان حضرت ابراهیم به وجود نیاد، بدونن که گفته قال بلا ولیکن لیتمئن قلبی. سوال بعد این که تفاوت یقین به وسیله استدلال و برهان و به وسیله شهود و دیدن با چشم و لمس کردن تا اینکه انسان علمش رو پیدا بکنه آیا با هم تفاوت داره؟ بله. علم الیقین یعنی دانستن یه چیزی. من الان یقین 100% دارم از طریق احادیث و روایات و آیات، خواهش میکنم خوب توجه کنید، از طریق آیات و روایات و احادیث یقین علمی دارم که خداوند متعال روزی ما رو زنده میکنه و همه افراد خوب و بد به پاداش رو عقاب میرسن و عتاب میرسن، خوبا میرن انشالله تو بهش، بدا میرن تو جهنم. اینو من علم و یقین دارم، ولی از من بپرسن جهنم رو دیدی؟ میگم نه. بهشت رو دیدی؟ میگم نه. پیغمبر رو دیدی؟ میگم نه. امام رو دیدی؟ میگم نه. صحرای محشر دیدی؟ میگم نه. فقط علم دارم، اما علمم یقینیه، اینو بهش میگن علم الیقین. اما عین الیقینم که با چشم دیده باشم؟ نه، با چشم هنوز من چیزی رو ندیدم که باید بمیرم برم برزخ رو ببینم، از برزخم بعد از چندین هزار سال برم قیامت اونجا محشور بشم، روحم متصل بشه به بدنم، هش پیدا کنم، قیامت رو با چشمم ببینم، بشه عین الیقین. اما عین الیقین رو خداوند برای پیغمبرانش و برای ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین در عالم دنیا ایجاد کرده. این یه مسئله مهمی. این آیه نشون دهنده این قضیه است که اونا در حد علم الیقین نموندن، پا رو فراتر گذاشتن. به کجا رسیدن؟ به عین الیقین رسیدن، ولی ماها نرسیدیم. بعضی از اولیاء الله اینها هم که یک چیزی دیدن در حالت مکاشفه، یک صحنه‌های خیلی کوچیکی، نه صحنه‌های زیاد و متول و مفصل، این دقت رو داشته باشید. پس این عین الیقین هم با علم الیقین فرق میکنه. اینجا ابراهیم علیه السلام داستان قرآنی واقعی داره بر ما بیان میکنه آیه قرآن که حضرت از مرحله علم الیقینش گذشته، به مرحله چی رسیده؟ عین الیقین رسیده. حالا شما سوال میکنید که آقا اگه ابراهیم علیه السلام، ببینید من دارم بحثی رو میکنم که پیرامون عصمت خیلی برای شما مهمه ها، اگر حضرت ابراهیم علیه السلام سوال نمیکرد، علم الیقین رو داشت، میگیم بله قرآن میفهمد که قال بلا ولیکن لیطمئن قلب، داشت. اگه عین الیقین نداشت، ایرادی داشت، به عصمتش خللی وارد میشد، میگیم نه اصلا ارتباطی با عصمتش نداره، عین الیقین نداره، علم الیقین داره، کار نداره. ولی عین الیقین یک مقامه که اون حضرت میگیره، یک مقام هست که هر کسی به این مقام نمیرسه. شاید اگر حسب روایتی تحقیق کنیم بگیم همه پیامبران، شاید بعضی از پیامبران به این مقام برسن و تمام ائمه که حالا سر جای خودش باید انشاءالله برسه اینو اثبات بکنه. اون حدیث امام صادق رو خوندیم. اینجا فقط من یک توضیحی میدم برای شما و اون توضیح اینه که در حدیث امام صادق علیه السلام که علی ابن ابراهیم قمی در واقع این روایت رو نقل کرده و مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه از علی ابن ابراهیم قمی نقل کرده، از قول امام صادق سلام الله علیه نقل کرده، این جمله بود، یادتون باشه این داستان بود. بریم سراغ قضیه‌ای که حالا میخوام اونم روایی مطرحش بکنیم که حضرت ابراهیم علیه السلام به چه نحو، حالا دقت بکنید خوب گوش کنید، یه وجه و تاریخ من روایات مطرح کردن که خودش داشت از کنار ساحل عبور میکرد، از کنار دریا تو ساحل، معذرت میخوام، داشت عبور میکرد، اونجا دید یک مردار بزرگی، نیمیش داخل آب، نیمیش داخل خشکیه، حیوانات داخل آب از این مردار دارن ارتزاق میکنن، یعنی میخورن، حیوانات خشکی هم لاشخورها، کرکسها، حیوانات دیگه پریدن رو این، دارن هر کی رزق خودشو داره برداشت میکنه از این. اونجا ابراهیم علیه السلام این سوال رو مطرح کرده. روایاتی هم داریم که ابراهیم علیه السلام خداوند متعال عروجی براش قائل شده، به معراج رفته که حالا عرض میکنیم، در اونجا چون رفته بالا از بالا خیلی چیزها دیده، یکیش هم این مردار دیده، همونجا از خدای تعالی خواسته که این سوالشو مطرح کرده که من میخوام ببینم چگونه مردگان زنده میشن. پس دیدن مردار رو حالا برای شما عرض کردم. یه مطلب دیگر هم بگیم که این خیلی مهمه که جلسه گذشته نگفتیم و اون اینه که وقتی این مردار رو میخوردن کرکس ها پریدن این مردار رو خوردن، ماهی های بزرگم و ماهی های کوچکتر از این مرداق ارتزاق میکردن، بعد که ارتزاق میکردن ماهی های بزرگ میدیدن ماهی های کوچکتر اومدن دارن هم مردار کنار ساحل دارن میخورن تو آب، این مردار خیلی بزرگ بوده، اونها میمدن به هوای همین ها ماهی هایی که داشتن از این مردار ارتزاق میکردن اونها رو میخوردن. و همچنین اونایی که تو ساحل بوده حیواناتی که کوچکتر بودن پرنده های کوچکتر گوشتخوار از این مردار استفاده میکردن، کرکس ها میمدن این پرنده های گوشتخوار رو همونجا میگرفتن میخوردن. پس ببینید سوال چجوری ایجاد شده، یک حیوانی داره از مردار یه حیوانی میخوره ارتزاق میکنه، در همون حال یه حیوان دیگه میاد همین حیوانی که الان گوشت اون مردار رو خورده اینو میخوره. سوالی که اینجا پیش اومده برای ابراهیم علیه السلام اینه که آقا این که گوشت اینو خورد، اینم گوشت این یکی رو خورد، اینا چجوری میخواد از هم تفکیک بشه و هر کی در جایگاه خودش روز قیامت قرار بگیره و محشور بشه؟ این عبارت در آیه اومده با جمله کیف تحیل موتا. هر کس متوجه شد تا اینجای قضیه که حالا بریم سراغ اصل مطلب، یک صلواتی بفرش. در کتاب شریف حیات القلوب مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه صفحه 222، البته چون چاپ‌های متعددی داره یه چاپش 222، ممکنه چاپ‌های دیگه که خطش درشت خط‌تر باشه چاپاش مثلا صفحش بالای 300 باشه، فارسی هم از این کتاب، کتاب خوبی. ایشون اونجا به سند معتبری روایتی رو نقل میکنه از امام رضا سلام الله علیه، میگوید که مأمون، حالا مأمون چقدر زرنگ بوده، می آمده در این حال که قاتل امام رضا علیه السلام بوده می آمده سوال های اعتقادی خودش رو یواشی از امام رضا می پرسیده. این هم واقعا جای سوال داره، سوال های اعتقادیش از امام رضا می پرسید. به این معمون میگن دانشمند، عرض به خدمتون که بین بنی عباس خلیفه دانشمندشون معمون بوده، چون یک سری روایاتی ما داریم که مأمون از امام رضا سوال کرده و امام رضا پاسخ داده، این برا ما مونده و واقعا هم حالا به مأمون چه چیزایی داره میپرسه، اشکالات کلیدی و اساسی هم میپرسیده، خدا عذابش رو زیاد بکنه. اون آمده از امام رضا سوال میکنه که دقت بکنید این آیه شریفه رو، میگوید که مأمون از حضرت امام رضا علیه السلام پرسید از تفسیر قول خدای تعالی که رب ارنی کیف تحیی الموتا، خدایا به من نشان بده که چگونه زنده می کنی مردگان را. اینو سوال کرد، گوی ابن رسول الله ای فرزند پیامبر خدا برا من روشن کن که این یعنی چی، چگونه مردگان رو زنده میکنی. من اون موقع این مباحث بوده، فرقی نمیکنه، نگیم الان زیاد شده، نه اون موقع بود، حالا الان زیاد شده، ارتباطات وسیع تر شده. حضرت ببینید چقدر زیبا مطلب رو بیان میکنن. حضرت میفهمن که حق تعالی وحی کرد به حضرت ابراهیم علیه السلام که به درستی که من، خوب گوش کنید، ببینید اصلا مسئله چی هست، اصل و جریانش چی. حضرت می فهمد که حق تعالی وحی کرد به حضرت ابراهیم علیه السلام که ابراهیم به درستی که من از بندگان خودم یه خلیل و دوستی خواهم گرفت، خلیل یعنی رفیق یعنی دوست، یه دوستی خواهم گرفت، میخوام از میون بندگانم یه دوستی بگیرم، اون دوستی که من میخوام بگیرم اون کسیست که انقدر پیش من عزیز هست که اگر، ببینید چقدر این جالبه، میخوام بگم کیفت و حیل موتا یک مسئله خیلی مهمی بوده، این دوست انقدر پیش من عزیز هست بین بندگانم که میخواد خلیل من بشه، که انقدر عزیزه و عزت پیش من خدا داره که اگر بیاد یک درخواست خیلی بزرگ بکنه، در درخواستش چی باشه؟ از من خدا حتی اگه بیاد، حتی اگر بیاد درخواست بکنه که کیفه تحیی الموتا، چگونه مردگان رو زنده میکنی، انقدر این دوست پیش من عزیز هست که من این کار رو براش انجام میدم. پس معلومه این درخواست خیلی درخواست بزرگی بوده، کیفه تحیی الموتا خیلی بزرگ بوده، درخواست خیلی عظیمی بوده. میگه حتما این کار رو من براش انجام میدم. ابراهیم علیه السلام تا اینو شنید از خدای تعالی، در ذهن خودش رفت به فکر فرو، گفت من برم امتحان میکنم از خدای تعالی، میخوام کیفه تحیی الموتا، اگر خداوند درخواست منو اجابت کرد معلومه اون دوست و خلیل کیه؟ من هستم. اگر گفت نه برای تو اجابت نمی کنم، معلومه اون خلیل یکی دیگه است، من برم بگردم اون خلیل و دوست رو پیدا بکنم. چون خیلی ارزش آدم اینجوری خیلی بیشه، خدا عزت داره، خیلی مهمه. گو این کار انجام بدم. ولذا امام رضا علیه السلام می فهمد که بلافاصله به خدای تعالی عرضه داشت که پروردگارا کیفت و هی الموتا، به من بنمایون که چجوری تو مردگان رو زنده می کنی. خداوند بهش نگفت این کار رو برای تو نمی کنم. گفت مگه تو ایمان نداری؟ به همون دلیلی که عرض کردیم. گفت ایمان دارم پروردگارا، ولیکن برای این که دل من مطمئن بشه، گوش بدید حالا این روایت چقدر جالب، برای این که دل من مطمئن بشه که من همون خلیل تو هم. خیلی جالب شد، دلم نه مطمئن بشه بلکه تو زنده میکنی و تو چگونه زنده میکنی، دلم مطمئن بشه که همون خلیل تو منم، دوست تو منم که تو دوستش داری. خداوند متعال فرمود که خب برای اینکه تو مخواهی بفهمی که حتما خلیل من هستی، برای اینکه مطمئن بشی، این کاری که میگم برو انجام بده. فخذ اربعتن من الطیر، برو 4 از مرغان یعنی پرندگان رو بگیر، این 4 از پرندگان رو فسرهن الیک، ایشان رو ببر به نزد خودت. خب خوب دقت کن تو احوال این 4 مرغ که ببینی بعد از زنده شدن امر به تو مشتبه نشه. یعنی چی؟ یعنی 4 مرغی که انتخاب میکنی، به قول ما گفتنی یه کاغذ بعد رو بنویس، برای اینکه انقدر معجزه بزرگ هست که ممکنه تو یه وقت امر بهت مشتبه بشه که بگی آقا من این مرغا رو، اینا رو گفتم، اینا همونا بودن که واقعا زنده شدن یا نه. به قول ما گفتن ما بودیم مینوشتیم که آقا من رفتم مثلا الان میگیم یه خروس، یه طاووس، یه کرکس، یه مرغ فلان گرفتم، عرض به خدمتتون که مثلا 4 تاله میشمریم، اینا رو گرفتم مثلا ببینم که چیا بودن گرفتم، چه حیواناتی بودن. حضرت محمود که پس این مرغا رو فسرهن الی، ایشان رو به نزد خودت ببر، نیکو ملاحظه کن که بعد از زنده شدن بر تو مشتبه نشون. در روایتی دیگه داره یا از فسرهن الی که بعضیان به همین معنی گرفتن، منظور آیه شریفه اینه که اینها رو اول ذبحشون بکن، وقتی سرشون رو بریدی سپس اینها رو بیا تیکه تیکشون بکن، تیکه تیکشون هم که کردی تازه اینها رو بیا توی یه هاونی بریز، برای اینکه دیگه خوب با هم ممزوج و مخلوط بشوند که دیگه قاطی شده باشن، کسی نتونه بگه جلو من خدا بگه که آقا این که جدا بود، که این تیکش جدا بود، معلومه که پس منم باشم میتونم این کارو بکنم، او یکی بده چیز دیگه بگه. حضرت اومد یه هاون سنگی برداشت، 4 کبوتر رو گرفت. این 4 کبوتر روایت مشهورش که در روایت امام رضا علیه السلام هست میفهمد یکیش کرکس بود، یه کرکسی رو گرفت، یه دونه مرغ آبی گرفت، مرغایی که رو دریا پرواز میکنن ماهی میگیرن، بعضی هم گفتن منظور مرغابیه، مرغابیه بزرگ که اونا ماهی میگیرن، ماهی های ریز میخورن، چیز دیگه هم میخورن، مرغابی. حالا ما به بعضی وقتا به مرغابی میگیم اردک، ولی میگن این تفاوتی بین اردک و مرغابی هست. سومین کبوتر طاووس بود که طاووس تو همه روایت ها هست، روایت هایی که راجبه چهار تا کبوتر اختلافیه. چهارمیش هم خروسه که بعضی میگن ما گشتیم اینترنت رو دیدیم تا حالا خروس ذب نمیشده. چرا؟ خروس هم ذب میشده. اگه شما گفتید آقا اینجا خروسه پس مرغ ذب نمیشده، هیچ وقت نمیشه عالم خروس داشته باشه مرغ نداشته باشه. همیشه هر وقت خروس بوده مرغ هم بوده، خاطرتون جمع باشه، چون خروس بدون مرغ زندگی نمیتونه بکنه. عرض به خدمتتون که یه خروس، یه طاووس، یه کرکس و یه مرغابی یا مرغ آبی که رو دریا پرواز میکنه، اینها رو حضرت گرفت آورد ذبح کرد. ذبح که کرد سرشون رو برید، پرهاشون رو کند، همه رو با پرها ریخت توی یه هاون، چهار تا مرغ و یه هاون سنگی بزرگ. دسته های هاون رو نسل جوان ما ندیده در گذشته، اما مادراتون هنوز یادشون هست که هنوز این چرخ گوشت و اینا هنوز زیاد نشده بود. آسیا برقی هایی که الان بالای کمودا بعضا داره خاک میخوره و اینا فلان اینا نبود و اینا، اینا رو عرض به خدمتون که هاون هایی بود. مادرها میشستن این دسته هاون رو بلند میکردن، گوشت و نخود و لوبیا و زردچوبه اونم چیچی میگفتن که برای من و شما کوفته برنجی، کوفته نخودی، که خدا رحمت کنه کوفته نخودی و خدا رحمت کنه کوفته برنجی و الان دیگه همه فست فود هست، چیزهای دیگه مزخرفات دیگه لای این ساندویجا و فلاینا بذارن به من و شما میدم، غذاهای آماده هست. املت هم که غذای مشهوری هستش، غذای سبک که شب راحت بخورین بخوابین، سبک سنگین نخورین، خیلی خوب خیلی جالب. خدا رحمت کنه کوفته برنجی رو، کوفته نخوچی رو، خدا رحمت کنه عرض به خدمتتون که اون شامیا و کتلت های قدیم و فلاینا که دیگه اینا رفت تموش. اینا رو میکوبوندن خوب. اینا من یادمه که تو هونگ های سنگی وقتی که اینا رو میکوبوندن این یه چیز میشد، یعنی نخود پخته مثلا بود، لوبچی بود و اینا، مواد اولیه بود، گوش بود، زردچوبه بود، یه سری دیگه بود، قاطی بود، آرد نم نخودچی بود، آرد چیچی بود، اینا میرختن قاطی میکردن. این میشد یک، وقتی میاد یک تو دست شما یک تیکه گوشت مخلوط و ممزوج شده این مواد و عناصر مختلف بود که اینو میادن با روغن تو ماهیتاب کتلت درست میکرد یا کوفته درست میکردن حالا یا هر چی دیگه. حضرت داداش همچین کاری کرد، همه رو ریخت تو هاون، شروع کرد با دسته هاون اینا رو کوبیدن، خوب اینا مخلوط و ممزود شد. من خواهش میکنم خوب دقت کنید که روایت انقدر جالب هست که میخوام ازش استفاده بکنم. خوب که ممزود شدن، یک گوش در پایان به حضرت خروجی داد، یه تیکه گوش انقدر مثلا حسابش بکنه فرزن یا بزرگتر مثلا خروجی داد به حضرت که دیگه چی معلوم نی که این اصلا چی بوده. کرکس و مرغابی و طاووس و خروس چی بوده اینا؟ فقط چیزی رو که حضرت نگه داشت منقارهای اینها رو نگه داشت، منقارهاشون رو نکوبید، نگه داشت، بقیه رو همه رو کوبید، منقارهاشون رو نگه داشت. بعد قرآن میفهمد که بهش دستور رسید، به ابراهیم وحی رسید که ثم مجعل علا کل جبل منهن جزءا. ای ابراهیم برو بر سر هر کوهی، در روایات نوشتن 10 تا کوه بوده، حضرت رفته بر سر هر کوهی، کوه کوچکی که بوده، یک تیکه از این گوشتی که له و لوردش کردی تو هاون کوبیدی، یه تیکه از این گوشت رو بذار بالا سر اون کوه. ثمد اوهن یعتینک سعیا، البته اینجا اینجور باید بخونیم، ثمد اوهن قسمت بعدی یعتینک سعیا. وقتی که این کار انجام دادی، اینجا حالا روایت هست میفرماید که به ابراهیم یاد دادیم که به نام مقدس خودم که نام الله هست، به نام خودم بخون، بگو به نام الله میخونم که ای مرغان بیایید به طرف من، به نام مقدس خودم. بعضیا گفتن که خداوند بهش یاد داد که به چه چیزهایی هم به من قسم بده، تو روایت نوشته به جبروت، به عزت، به توانایی من قسم بخور و منو بخوان نام مقدس منو، مرغا رو به نام من بخون، اینها میان به سمت تو. یعتینک سعیا، یعنی وقتی که اینها رو صدا زدی اینها به سرعت پرواز میکنن به سمت تو. یا حالا اگه مثلا بخوان رو زمین را برن، سعیا یعنی چه راه برن، چه با شتاب به سوی تو بیان. اون با شتاب بودنش میتونه هوایی باشه، میتونه زمینی باشه. اینها میدون به سوی تو وقتی نام مقدس من رو بر زبان جاری کردی. حدیث خیلی لطافت ها داره ها، ببینید با هوش هاتون چجوری میتونید اینها رو بگیرید، این لطافت ها رو، که نام الله چی کارها میتونه بکنه و ماها غافلیم واقعا. یعنی یا الله چه کارهایی میتونه انجام بده. ماها همش دنبال اسم اعظمیم، اسم اعظم بغل گوشمونه، بغل گوشمون، از گوشمون هم بهمون نزدیکتره، چون فهمید که از رگ گردنم به شما نزدیکترم، یعنی الله. حالا حضرت ابراهیم علیه السلام رفت این کار انجام داد. ادامه آیه میفرماید وعلم ان الله عزیز و حکیم، بدان که خدای تعالی عزیز و غالب هست بر اون چه که اراده کنه و کارهای او همه منوط به حکمت. امام رضا علیه السلام فرمودن که ابراهیم آمد کرکس رو گرفت، مرغابی، تابوس، خروس رو ریز ریزه کرد و همه رو با هم مخلوط و ممزوج کرد و بر هر یک از کوها قسمتی رو گذاشت، تو 10 تا کوه این قسمتها رو گذاشت، منقارهای این 4 تا مرغ رو میون انگوشتای خودش گرفت، میون انگوشتای دست مبارک خودش منقارها رو نگه داشت. حضرت فرمود پس آن مرغان را به نامهای ایشان خواند، گفت کرکس بیا، به نام الله بیا، به نام الله تو رو میخونم بیا. کرکس پرواز کرد اومد، گفت مرغابی به نام الله بیا، اومد. طاووس به نام الله بیا، آمد. عرض به خدمتتون این که او یکی خروسه، گفت خروس به نام الله بیا، اومد. اینا همه اومدن. حتی نوشته امام رضا جان میفهمد که یه آبی هم ابراهیم گذاشت جلوش، ظرف آب بزرگی، یه مقدار دان هم اونجا ریخت، غذاهایی که مورد نظر این مرغ ها بود اونجا ریخت جلو براشون اینها. بعد نوشته امام رضا علیه السلام فهمود که اتا این رو صدا زد که کرکس به نام الله، ای خروس، مرغابی، کرکس، تابوس به نام الله بیاین به سمت من. اینجا رو من خواهش میکنم دقت کنیم، نوشته ابراهیم علیه السلام به چشم خودش داشت میدید این 10 تا کوه گوشتای له و لورده شده، اینها از میون این گوشتها در فضا اعضای این حیوانات چگونه دارن به هم ارتباط پیدا میکنن و به هم متصل میشن، یعنی متصل شدن اینا رو میدید. نوشته اجزای آن حیوانات بعضی به سوی بعضی تا بدنها درست شد. خب در یک روایت دیگر که من خوندم برای شما نوشته بود که حتی حضرت رگ و پیهای اینها رو میدید که رو هوای رگ هر حیوانی داره میره که به بدن خودش متصل بشه. الله اکبر، هر رگهای اینها رو میدید، پیهای اینها رو میدید. این رگها رو هوا چی میکردن؟ حرکت میکردن، هر کدوم به سمت جایی میرفتن. رگ و پیها، قسمتهای دیگه بدن اینها، هر کدوم حرکت میکردن، رفت تا اینکه همه این 10 قسمت آمد در 4 حیوان خلاصه شد. حضرت فرمودن که اجزای آن حیوانات بعضی به سوی بعضی تا بدنها درست شد و هر بدنی متصل شد و چسبید به گردن و سر خود، اومد چسبید به همون گردن و سر خود به منقار. پس حضرت ابراهیم علیه السلام دست از منقارهای آن مرغان برداشت، هر کدوم که میاد میچسبید به منقار خودش، این حضرت دستشو از اون منقار بر میداشت، این منقارشو میچسبید بهش، میرفت پایین، شروع میکرد آب خوردن و اون دون خودشو، غذای خودشو خوردن. تا 4 هم تموم شد. توی یه روایتی نوشته، حالا اینم شما داشته باشید، این توی روایت امام رضا علیه السلام نوشته، خیلی جالبه، میگه حضرت وقتی که اومد، خب بالاخره پیامبر معصوم خداست دیگه، حالا مشکلی هم که نداره، داره امتحان میکنه، که منقار یکی اینا رو عوض کرد، وقتی اومد به سمتش یه منقار دیگه گرفت سمتش، ببینه این چه عکس العملی نشون میده. گفت وقتی که اومد به سمت این منقار، حضرت منقارشو عوض کرد، اونم سرشو برگردون. حضرت منقار خودشو برد درو سر فرقه، منقارش باست به خودش. این کارم حضرت ابراهیم علیه السلام کرد. همه این کارا رو برای چی کرد؟ برای این که بعضی از فلاسفه ما امروز بشینن بگن ما به عقلمون نمیرسه چجوری این اجزا میخواد به همدیگه متصل بشه، معاد جسمانی و روحانی بشه. که بعضی از فلاسفه ما بیشتر این همچین حرفی بزنن که بگن آقا معاد نمیتونه جسمانی باشه، باید روحانی باشه، بگن چجوری اجزا به هم متصل میشه. خب همه این کارا رو بر من و شما کرد. میگه وقتی این کارا رو کرد، مرغا نشستن رو زمین، شروع کردن غذاشون رو خوردن، آبشون هم خوردن، به زبان آمدن به قدرت خدا، گفتن ای پیغمبر خدا زنده کردی ما را، خدا تو را زنده گرداند. حضرت ابراهیم علیه السلام هم ببینید کسی که به مقام عصمت رسیده، مقام نبوت داره، من و شما بودیم میگفتیم که ابی نداره، بلو بعدا جبران کن، مشکلی نیست، برو یه دونه از این مرغابیار میتونیم برمو بیاریم، ما امشب مهمون داریم ببریم سرش چیکون، حالی که ما تو رو زندت کردیم. حضرت ابراهیم علیه السلام در جواب اینا فرمود که بلکه خدا مردگان را زنده میکند و او بر همه چیز قادر است. این کار من نیست، کار خداست. به من فرموده تو این کار رو بکن، تو بخون میان، اگه اذن الله نباشه من ابراهیمم چی کاره ای؟ این پایان حدیث امام رضا علیه السلام. نکاتی رو توجه کنید، هر کس هر لذتی که از این روایت برد و از این آیه شریفه، یک صلوات به انزه همون لذت بردنش بلب بفرسته تا این نکات رو عرض کنید. کوهای دهگانه که در روایت آمده و در قرآن دارد که علی جبلین، اینو در آوردن مورخین که چون در بابل اصلا کوهی نیست، این در اردن و سوریه بوده. این یک. دوم این که ما بدونیم که اصلا چنین کاری برای مخلوقات 100,000 سال دیگه هم اختراعات و اکتشافات پیش برود، چنین کاری بتونن هم ربات درست کنن، فلان کنن، بهمان کنن، این کار یعنی زنده کردن مردگان فقط و فقط به دست خدای تعالی انجام میشه. مطمئن باشید 100,000,000 سال دیگه هم هیچ اختراع و اکتشافی نمیتونه این کار رو انجام بده. این کار معجزات، معجزه فقط در ید خدای تعالی است. چون اینا رو هم شنیدم، دارم براتون میگم که بعضی آمدن تو اینترنت یا سایت ها هم چی میکنن، 100 سال دیگه که بگذره مثل همین موبایل ها که اختراع شد این هم اختراع میشه، یعنی همچی کار بدون. این کار اصلا زنده کردن مردگان دست خدای تعالی است، اصلا با اختراع و اکتشاف حل شدنی نیست. ولی ذات چنین کاری برای مخلوقات به هیچ وجه میسر نیست. افکار یک مخلوق بعضا نمیتونه اصلا چنین موضوعی رو هضم بکنه. حالا ممکنه این فرد تو دانشگاه فوق دکترا هم گرفته باشه، یعنی یا تو حوزه سطح 5، 6، 7 هم خونده باشه، مثلا همه اینا رو هم پشت سر گذاشته باشه، رفته مثلا درسای دیگه هم خونده، کلام و عرفان اینا خونده، ولی ممکنه نتونه این مطلب رو هضم بکنه. این هم هست. سوم، در تعیین 4 تا مرغ همونطوری که گفتیم اختلافه. 4 تا مرغ دقت فقط بکنید، مختلف بودن از جهت جسم عنصری اینها و از نظر خلقیات روحی. چرا خداوند این دستور رو داده؟ اگر گفتید برای چی؟ که 4 تا مرغ 4 نوع باشن که خلقیاتشون، نوع زندگیشون، جسم عنصریشون کلا با هم دیگه تفاوت بکنه. شما میدونید مرغابی اگه اردک بگیریم حیوان بسیار مهربانی، خیلی لطیف و مهربان. خروس یک انسان، یک حیوان غیرتمند، مرغابی هم یک حیوان در واقع اینجوری. خروس یک حیوان غیرتمندی هست، خیلی حیوان غیرتی هست، شما زود با همه بفهمه شما مثلا به سمت مرغش مقابلین، میپره با پنجه‌هاش میپره به سمت شما، اصلا با مرغابی قابل قیاس به اون صورت نیست. نه اینکه مرغابی بی غیرت باشه، نه، میخوام بگم یعنی خروس اینجوری. کرکس یک حیوان وحشی هست. ببینید طاووس یک حیوان متکبره، دائما داره به خودش مینازه و حالا خلقیات روحیه دیگه. چرا خدا این دستور رو به ابراهیم داد که چهار نوع مختلف از این مرغانه بگی؟ چهار تا یه جور نگرفت؟ چهار تا یه جور هم میگرفت بازم اینجا سوال جواب داده میشد. چهار تا خروس میگرفت میداخت تو هوا هم میکروید، بالاخره چهار تا خروس بودن دیگه، زنده میشدن، بازم همون شده بود. چرا چهار تا حیوان مختلف؟ برای اینکه روز قیامت خدای تعالی بخواد به ما این مطلب رو بفهمونه. آدم بدکار اینجا خاک شده تو این قبرستان، چندین سال گذشته، آمدن یه آدم نیکوکار به جاش خاک کردن، خاکش با اون خاک قاطی شده. خاکش با اون خاک قاطی شد، آدم خوبه با آدم بده، بعد 30 سال خاک شده دیگه، مثلا 20 سال 28، یه آدم خوبی خاک کردن، یه آدم مشروبخوار قمارباز نام هوسباز فلانی یه جا خاک کردن، تبدیل به خاک شده بعد 26 سال. حالا اومدن یه آدم خوبه، نماز شب خونه، نام متدین واقعی فلان، مؤمن فلان، اینا خاک کردن اینجا به جایی. یه آدم دشمن اهل بیت خاک کردن، بعد اومدن چندین سال دیگه آدم دوست اهل بیت خاک کردن، خاکا همه تو هم قاطی پاتی شده. چجوری میخواد خدای تعالی اینا رو حالا همه رو جدا کنی، خاکا رو هم دیگه، سلول ها، مولکول ها، نمیدونم همه اینا رو با هم جدا بکن؟ اینو میخواد بفهمونه تو آیه که چهار تا مرغ مختلف به خاطر این قضیه که همه رو منی که خدا هستم، همه رگ و پیاشون، همه عناصرشون، سلول هاشون، مولکول هاشون برا من اصلا کاری نداره اینا رو هم جدا بکنم. و اون احساسات و عواطفی که اینها داشتن همه رو برگردونم سر جاش، همه قاطی شده، من برگردونم سر جای اولش، یعنی مسائل روحیشون هم به همین صورت. این هم یکی گفتن که در مورد مرغ ها هدهد بعضی ها تو روایت نوشتن، سرعت که یه مرغیست که سرش بزرگ، شکمش سفید، پشتش سبز مایل به سیاه که معمولا پرندگان کوچیک مثل گنجشک شکار میکنه، اونو نوشتن. خروس رو دارن، کرکس، بعضی ها نوشتن کبوتر معمولی، تاووس، کلاغ رو نوشتن بعضی، مرغ آبیش، بعضی ها شتر مرغ رو به جای کرکس نوشتن، مرغابی هم که عرض کردن تو بعضی از روایت اومده. هر کدوم از این حیوانات که باشه دارای یک فیزیک جسمانی خاصی هستن و دارای یک خلقیات و روحیات خاصی هستن. چهارمین مطلب، تعداد کوها از 4 کوه تا 10 تا کوه هست که ظاهرا من روایت رو بررسی کردم دیدم 10 تا کوه صحیح تره. پنجم این که اتفاقی که عرض کردیم، واقعی که برای حضرت ابراهیم طبق آیه شریف اتفاق افتاده، در سرزمین شام بوده. ششمین مطلب که همونطور که در متن روایت هم توضیح دادیم، قضیه معاد جسمانیه، یعنی بعضی از فلاسفه معتقد شدن و بعضی از روشنفکرها که روز قیامت معاد روحانیه، جسمانی نمیتونه باشه، چون چجوری میخوان این اجزا رو از همدیگه جدا کنن؟ خاکهایی که با هم مخلوط شده چجوری میخوان روز قیامت از همدیگه اینا رو جدا بکنن؟ شدنی نیست. اینا تا همینجا متوقف شدن و لذا قائل شدن که معاد روحانیه، جسمی محشور نمیشه، ارواح محشور میشن روز قیامت. ما اینو تو دیویدی معاد مفصل صحبت کردیم، نظر فلاسفه‌ها هم گفتیم و توضیح دادیم، لکن اینجا تو آیه شریفه میخواد بفرماید که معاد، شما به من پاسخ بدید، هم روحانی و هم جسمانی، که دیگه خیلی راحت داره واضح داره توضیح میده دیگه. مگر کسی باشه که قرآن رو قبول نداشته باشه و بعضی هم باشن که اینا رو بخوان به اون فکر خودشون با فرمول هایی که دارند میخوان همه چیز رو تطبیق بدن و بسنجن، خب اینجا که بحث دیگریست. خب هفتم، یادتون باشه، فقط یادداشت بکنید بعد خودتون به بحث دیویدی مراجعه بکنید، که حل شدن شبهه آکل و معکول هست، که بعضی ها میخوان بینن شبهه آکل و معکول چیه. این آیه شریفه شبهه آکل و معکول یک بحث فلسفیه، شبهه آکل و معکول رو آیه 200 عرض به خدمتتون این که 60 سوره مبارکه بقره که براتون الان توضیح دیم اینو حلش کرده که شبهه آکل و معکول چجور میشه. آکل یعنی خورنده، معکول یعنی خورده شده، همون داستانی که براتون توضیح دادیم. اینو کلن تو دو جمله بهش میگن، تو دو تا واژه بهش میگن آکل و معکول. اینو قرآن حلش کرده. ادامه توضیحات در این زمینه هر کی خواست به همون دیویدی معاد مراجعه کنه. فقط ما داریم میگیم که اینو آیه حلش کرد. و بعضی از فلاسفه که براشون حل نشده حالا دیگه اونا خود میدونن، اگر که بخوان که این حل بشه رو همین آیه، همین جوری که ما توجه کردیم به آیه شریفه، اونها هم اگه عنایت کنن توجه به آیه شریفه و قدرت نامتناهی پروردگار بکنن، میتوانن که این مسئله میتونه برای اونها قابل حل باشه، مشکلی نداره. فرمول های ذهنی خودمون رو کنار بگذاریم، فرمول های ذهنی خودمون رو اونو کنار بگذاریم، به قدرت نامتناهی پروردگار فکر کنیم که چه کارهایی میتوانه انجام بده و تا کنون هم انجام داد. این هم یک مطلب. پس یک نتیجه اینجا بگیریم که حالا این نتایج هم که میگیریم در چند تا شماره باشه. نتیجه اول اون که حضرت ابراهیم علیه السلام از راه دلیل و برهان علم داشت به چگونگی زنده شدن مردگان، لکن میخواست از راه مشاهده و عیان، یعنی به چشم نیز بداند، چنانچه از امام رضا علیه السلام پرسیدند که این که ابراهیم گفت ولیکن برای آن که دل من مطمئن شود، آیا در دلش شکی بود؟ امام رضا علیه السلام فهمودند که خیر، لکن از خدا زیادتی در یقین، علم الیقین خود، عین الیقین خود میخواست، زیادتی در اینو میخواست که به اون درجات عالیه برسه. دوم این که حضرت اصل زنده کردن رو میدونست، چگونگی اون رو میخواست بدونه که به چه نه. اینم نتیجه دوم، بحث رو داریم جمع میکنیم. سوم میخواست بدونه که او خلیل خداست یا فرد دیگری خلیل خداست، که اینم دونست. چهارم نتیجه که گرفتیم این که پرنده ها رو حضرت ذبح کرده، در هاون کوبیده، بر سر هر کوهی مقداری گذاشته، حسب روایت ایشان رو به دستور خداوند و به نام بزرگ پروردگار متعال و سوگند دادن اون پرندگان به نام الله و به جبروت و به عظمت پروردگار بوده که اینها اومدن، یعنی اذن خدا داشته، به اذن الله این کار رو انجام داده نه سر خود. پنجم این که این واقعه یک معجزه بزرگ الهی است، نتیجه که از بحث میگیریم. یه معجزه خیلی بزرگی هم هست که برای حضرت ابراهیم علیه السلام اتفاق افتاده و برای همین هم هست که یادتون باشه این جمله رو دیگه میتونید حفظ کنید که اونام که خیلی خسته هستن حفظ این جمله براشون کاری نداره. یادتون باشه که بعد از پیغمبر خاتم و بعد از ائمه و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، یادتون باشه کسی که افضل بر همه پیغمبران هست حضرت ابراهیم خلیل سلام الله علیه است، یعنی بر همه پیغمبران افضل غیر از پیغمبر خاتم و ائمه و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه. اینو یادتون باشه که اونا رو، ائمه رو با حضرت صدیقه رو بعد سر جای خودش بحث بکنیم. پیغمبر خاتم که مشخصه، تو بحث نبوت هم بحثشو کردیم، میتونید بهش رجوع بکنید. آخرین نتیجه رو هم عرض بکنیم. حسب روایتی که از امام صادق اول بحث عرض کردیم این هست که این واقعه در زمانی که اون حضرت در حال مشاهده ملکوت آسمان ها و زمین بود، نه با پیاده روی در کنار دریا اتفاق افتاده. پس دو روایت اینجا داشتیم، یکی این که خود حضرت ابراهیم آمده داشته حالا عبور میکرده، توی مسیر عبوری از کنار دریا عبور میکرده، این واقع اتفاق افتاده. اما حسب روایتی از امام صادق علیه السلام، حضرت میفهمن این واقع در زمانی اتفاق افتاده که طبق آیه 75 سوره مبارکه انعام که الان آیهش رو من برای شما میخونم، که اینم از مقامات حضرت ابراهیم علیه السلام هست و خیلی جالبه، اون حضرت الان آیه رو که میخونیم، اون حضرت در یک مقطع زمانی هم روحش، هم جسمش عروجی رو به سمت آسمون ها داشته و این حتمیه. یعنی آیه میفهمد 100%. الان آیهشو میخونیم. در حال عروج حضرت رفته در یک موقعیتی قرار گرفته در آسمان، از آسمان تمام زیر پای خودش زمین رو و بالای سرش آسمان ها رو همه رو دیده. چجوری حالا عرض میکنیم؟ یکی از دیدنی های حضرت همین مرداره بوده که باعث شده آیه 260 بقره راجبش صحبت بکنه. یکی از دیدنی هاش این بوده حسب روایتی از امام صادق علیه السلام. این نتیجه بحث. حالا این آیهی که عرض میکنیم حضرت عروجی داشته، آیه 75 سوره مبارکه انعام هست که میشه ابتدای بحث جلسه بعد ما که بسیار جذابه، بسیار عالی. اگر زنده باشیم این بحث رو بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. به 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 واقعا خوش به حالی یک همچین انسانی. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. و این چنین به ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین را نشان می دهیم برای اینکه از یقین کنندگان و کسانی که به درجات اعلای یقین رسیدن باشد. ملکوت رو اونجا در قاموس قرآن می فرماید که اون حکومت و نظمی که در آسمان ها و زمین هست ما نشانه حضرت ابراهیم علیه السلام دادیم. اینجوری پس معلوم می شود، دقت بکنید، که حضرت الیاس عروج داشته، معراج داشته. خیلی از پیغمبرای دیگه هم داشتن. حسب روایتی میگن همه پیغمبرا یک معراجی در یک حدی داشتن. خوب توجه بکنید، از الیاس علیه السلام که سخن به من اومده که معراج داشته، حضرت عیسی که در قرآن میفهمد بل رفعه الله الی، یعنی اصلا جسم و روحش خدا ورداشت از جایی که مورد توطئه قرار گرفت و برد به آسمان. مسیحی ها گفتن نه، خودشو به دار کشیدن. قرآن میفرماید که شب به حلهم، یعنی کسی که خیانت به حضرت عیسی علیه السلام کرده بود خدا به قدرت الهی شبیه عیسیش کرد. همونجا اینا خیال کردن عیسیش، گرفتن دارش زدن. مسیحی‌ها صلیب رو مقدس دونستن. از اون زمان یه عده‌شون گفتن عیسی به دار رفت، در حالی که ما او رو به آسمان عروجش دادیم، بردیمش بالا. این دو عروج، یه عروجم که معراجم که چندین بار پیغمبر خاتم داشته، حالا تو بحث معراجش که خیلی معراج پیغمبر جالب هست صحبت خواهیم کرد، معراج حضرت ابراهیم هم و کذالک نوری هست. حالا قضیه معراجش براتون میگم. ببینید اصلا خداوند معراج ها رو هر کدوم به نوعی قرار داده و کسی که قدرت نامتناهی داره واقعا تنوعش هم زیاده که چگونه حضرت ابراهیم علیه السلام بالا رفته و چگونه در اون آسمون زمین رو چجوری دیده، این رو حالا براتون توضیح خواهیم داد که ببینید چه معراج قشنگی هم حضرت ابراهیم علیه السلام داشته و چه نتیجه از این معراج، چه نتیجه زیبایی گرفته. خیلی زیبا. فرصت دیگری نداریم تا جلسه آینده. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.